بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که حقیقت جلوه میکنه بر کسی، نمایان میشود بر انسانی، اون انسان در مواجهه با اون حقیقت یا اون حقیقت رو تایید میکنه یا تکذیب. حالا در این حالت که حقیقتی بر او جلوه نکرده و او در جهل یا بیخبری به سر میبره، بحث نمی کنیم، رو میزنیم کنار. بلکه بحث از این است که حقیقت برای یه انسانی با ظهورات مختلفش جلوه میکنه، حالا این انسان قهرن یا اون حقیقت رو تایید میکنه یا تکذیب میکنه. وقتی که تایید میکنه یک اثر داره، وقتی که تکذیب میکنه یک اثر دیگه. وقتی که اون حقیقت رو تایید کرد، اثرش این است که خودش اهل حقیقت میشه، وجه قلبش به سمت حقیقت میره، به زبان ساده تغییر میکنه، تأثیر میگیره و تغییر میکنه، بهتر میشه. حالا هر کس به حسب ظرفیتی که داره. اما وقتی که تکذیب میکنه حقیقت رو، این تکذیب و گاهی با ظهوراتی مثل بیتفاوتی نشون میده، گاهی نه علنا میگه اینو من قبول ندارم، گاهی آشوب میکنه، گاهی فتنه میکنه، گاهی ممانعت میکنه. ولی اون چی که در این ابیات که میخوایم بخونیم هست این ظهوره. گاهی تمسخر میکنه، یعنی تمسخر از سر انکار. یه وقت هست یه طنزی و انسان با رفیقش در میون میذاره، اون هم نیست، تمسخر از سر انکار، یا به یه زبان دیگه انکاری که با تمسخر جلوه میکنه، ظهور میکنه. اینو کی میکنه؟ اون انسانی که اون حقیقت رو تایید نکرده، تکذیب کرده. تمسخر حقیقت خودش یکی از ظهورات انکار و تکذیبه. لذا به همین مبنا الله تعالی هم به حضرات معصومین، هم ذوات پیامبران، هم به مؤمنین بفرمایند شما از تمسخر نهراسید. همه تمسخر میشن، همه اهل حق این تمسخر رو خواهند دید. چرا؟ چون تمسخر ظهور انکاره. اهل باطل همیشه هستن و انکار میکنن. خب این انکار رو بخوان به یه زبانی تو جامعه رواج بدن، باید به زبان تمسخر رواج بدن. میگه شما از این نهراسی. هدف انکار حقیقت، غرض از تکذیب حقیقت این است که اون اهل حق سست بشن دیگه. وگرنه خود اون نفری که باطله که نمیخواد به حقیقت گرایش پیدا کنه، او اهل باطله، میخواد یک نفری یا یه نفرات دیگر به سمت خودش بکشونه. خب یکی از اون سلاحایی که استفاده میکنه تمسخره. اگر انسان اهل حق از این تمسخر که ظهور انکاره دچار تذبذب بشه، دودلی بشه، ضعف به خرج بده، نشاطش رو از دست بده، اون اهل باطل به هدف خودش رسیده. یعنی میگه من انکار کردم و او هم متأثر شد از این، منفعل شد از این، نه اینکه ثبات داشت. خب این چقدر ضربه میزنه اون انسانهایی که با انکار دیگران دست از حق برمیدارن. حالا اگر انسان اهل حقی از انکار اهل باطل هیچ اثری نگرفت، انکار به هر شأنی، گاهی به تمسخر، گاهی به ممانعت، گاهی به تهدید، گاهی به تطمیع، به هر چیز، کلن انکار، اگر انسان اهل حقی از این انکار به ظهورات مختلف نهراسید، هیچ اثری نگرفت، خب اون اهل باطل دیگه هیچ راهی ندارن. یعنی دیگه تمسخر کردن، تکذیب کردن، تطمیع کردن، تهییج کردن بر علیهش، توطئه کردن، همه این مسیرها رو رفتن اهل باطل، دیگه اینا هیچ راهی ندارن جز راه آخر، و اون این است که اون رو بکشن، اون رو به قتل برسونن، اون از عالم ماده حذف کنن. تا تازه اینها به آخرین درجه اسفل و پستیشون میرسن، یعنی کشتن انسان اهل حق، با این کار اونها اون انسان اهل حق به اعلی علیین آرزوهاش میرسه، به اوج مقامات انسانهای اهل حق میرسه، یعنی شهادت. اینا دیگه چاره ای ندارن و اونو میکشن، او به آرزوش میرسه، یعنی همه این تحمل ها و اینها رو انجام داده که بشه جزو اولیاء الله و بشه جزو شهدا، به اون به شهید میشه. میشه چی میگن؟ یعنی اینا فکر میکنن که آخرین ضربه نهاییشون اثر بالایی داره، نمیدونن اتفاقا آخرین ضربه نهایی اینها اثرش عالی ترین ضربه است برای ما. و این ماجرای ذوات مقدس معصومینه. اینا نه از تمسخر ترسیدن، نه از انکار، نه از تطمیع، نه از تهییج، نه از آشوب، هیچی همش ثابت قدم بودن. خب دیگه اون اهل باطل چه کنه؟ او فقط میتونه بکشه، آخرین سلاح کشه. آخرین سلاح اونها اولین آرزوی هر انسان اهل حقیه، چون در داغ عزیزتری این بندگان عصرمون هستیم. حاج قاسم سلیمانی که خوشا به حالش و خوشا به حالش و خوشا به حالش این رو عرض کنم، یه کسی در محضر حضرت ختم مرتبه دعا میکرد ولی تعیین نکرد دعاشو. خب همه تعیین میکنن، چه اشکالی هم داره؟ گاهی اوقات انسان اینطور تعیین نمیکنه. گفت که اسألو که خیر ما هست، هر چیزی که بهترین چیزهایی که از تو خواستن بندگان بهترینت اونو من میخوام. حالا من نمیگم چی، اون گفت من نمیگم، این مقابل از خط میگم من نمیگم چی، اون چی که بهترین بندگان تو حضرت خواستن اونو میخوام. حضرت بهش فرمودن تو فهمیدی چی گفتی؟ گفت من چیزی نگفتم چی خواستم، من چیزی نخواستم، من فقط گفتم بهترین چیزی که هست، بهترین چیزی که تو میدی. بعد حضرت فرمودن اگر دعات مستجاب بشه، چون این دعا مستجاب شدنش یه تربیت بالایی، اگر داد مستجاب بشه احریق دم و که سبیلک، تو شهید میشی، خونت در راه او، فی سبیلک در راه او میریز. عالی ترین دعا، عالی ترین استجابت رو داره، عالی ترین استجابت شهادت. به خاطر همین شهدا بهترین بندگان خدا، بهترین اجابت ازشون شده، چون اینا بهترین بندگان خدا، بهترین اجابت از اونا شده چون اینا بهترین بودن و هستن. به هر حال شهید حاج قاسم به آرزوش رسید و شهید یعنی کسی که دیگه در مقام شهوده، در دسترسه، مشاهده میشه بدون هیچ محدودیتی، رسیدگی میکنه به خلق الله، به کسایی که قابلیت دارن. اون اهل باطل آخرین کاری که میکنن رو همه ما آرزو داریم اول انجام بدن، به خودشون رو خبر ندارن. امام میفرمود بکشید ما رو ما زنده تر میشه، اونا نمیفهمن این یعنی چی، چون اینا اهل ماده هن. و تو ماده هم به یه انسان ماتریالیستی و مادی بگی که تو فردا از این دنیا میری، خودش چون ناراحت میشه گمان میکنه اگر یه کسی هم تهدید کنه بگه تو رو میکشیم، او هم ناراحت میشه و میگه وای وای من رو نکشید، هرچی شما بگید. نمیدونه که شهید حاج قاسم گفتن که آقا شما الان در اوج محبوبیت این و کاندید ریاست جمهوری بشی، و من کاندید شهادتم. و یه عمره میخوام اونو به دست بیارم. مولای رومی داره در این ابیات میگه که اون پادشاه یهودی حقیقت رو دید. حقیقت چی بود؟ این که آتش نمیسوزون که بحثش کردیم تو جلسه بعد. باز هم انکار کرد. قبل از اینکه حقیقت جلوه کنه انکار نیست، اون جهله، استضعافه، هیچ میشودی هم نداره، خبر نه، یکی در جزایر بوا بازن نیم، خبر نه. ولی وقتی حقیقت نائل شد، نازل شد، جلوه کرد، حجت تمام شد و باز همون انسان یا اون انسان ها انکار کردن، اینجا دیگه نوبت عذاب الهیه. میگه اون پادشاه یهود و جهود بعد از اینکه این حقیقت رو دید انکار کرد، پس عذاب الهی برش نازل شد. حالا این جمله از من بعد شعر رو بخونم. این شهادت شهید حاج قاسم حقیقتی بود که تو این عصر رخ داد برای نسل من و تو و هم نسلی هم که نه جنگ رو دیدن نه اول انقلاب رو دیدن، ولی این رو دیدن و چه قوقایی هم شد. این حجت تمام شده، باید تایید حقیقت کنن و اگر تایید حقیقت کنن گوارای وجودشون، ولی اگه تکذیب حقیقت کنن اونگاه دیگه عذاب برشون نازل میشه. طنز و انکار کردن پادشاه جهود و قبول ناکردن نصیحت خاصان خیش. این عجایب دید آن شاه جهود، جز که طنز و جز که انکارش نبود. همه اینها رو دید ولی مسخره کرد. مسخره کردنش ظهور انکارش بود. ناسهان گفتند از حد مگذران، مرکب استیزه را چندین مرام. اونایی که اهل نصیحت بودن، اهل این بودن که کمک کنن، به گفتن که دیگه از حدش نگذارون اطرافیانش. ما دیدیم و تو هم ببین حقیقت رو، دیگه این ستیز با حق و حق تعالی است. خب اینجا یه نشانه دیگه، اهل باطل کلافه میشن. اهل باطل رو نصیحت کنی کلافه میشن. اهل باطل حوصله‌شان سر میره از جلوات حقیقت. چیکار کرد؟ ناسهان را دست بست و بند کرد، ظلم را پیوند در پیوند کرد، اونها رو خفه کرد، همه را انداخت در زندان. یعنی به قول خود ملا رومی آینه رو شکست نه خود رو. ناسهان را دست بست و بند کرد، ظلم را پیوند در پیوند کرد. به اینجا که رسید یعنی به اوج انکار حقیقت، بانگ آمد کار چون اینجا رسید، پای دار ای سگ که قهر ما رسید. ندای الهی اومد که خب دیگه تو به کمال ظلم رسیدی و سگ صفت شد. نه سگ شدی، سگ خیلی خوب، این سگ صفتیه. سگ صفتی در اصل ما نمادش همین امریکاست، استکبار. چرا میگن سگ صفت؟ سگ صفت به جریانی میگن که این فقط هارت و پورت داره، پارس داره، ته ته تهش یه گاز گرفتن هم داره، سگ کسی رو نمیکشه. یعنی سگ موجود بالاتر از خودش نمیتونه بکشه، مثل این کاری که این سگ صفت عصر ما یعنی همین ترامپ کرد. یه گازی میگیره و تازه بعد از این قرار عذاب برش نازل بشه. بانگ آمد کار چون اینجا رسید، پای دار ای سگ که قهر ما رسید. بعد از آن آتش 40 گز برفروخ. 40 گز یعنی حدود 1 متر. حلقه گشت و آن جهودان را بسوخت. بله در سال 40 انقلاب است. بعد از آن آتش 40 گز برفروخ. حلقه گشت و آن جهودان را بسوخت. خود اون پادشاه و اطرافیانش رو حلقه کرد، همه رو از بین برد. اصل ایشان بود آتش ز ابتدا، سوی اصل خیش رفتن انتها. ابیات بعدی داره همینو میگه که هر فرعی الجزء یمیل و الکل، هر فرعی به اصل خودش میگه. دیدی اینا آتش اینا رو گرفت، اهل جهود رو گرفت، ولی اون مادر و فرزند و کذا رو نگرفت. این برای این است که حضرت ابراهیم خیلی رو نگرفت. این برای این است که اینا سنخیت داشتن با نار. در ادبیات عرفانی دو تا تمثیل میارن، نار و نور. اهل باطل نارن، مؤمنین نورن. میگن اینا چون به خودشون همیشه عذاب دادن، یعنی خودشون از حقیقت دور کردن و این بدترین عذابه، یک. دو، دیگران رو هم عذاب دادن از حقیقت دور کردن. اینا سنخیت با عذاب الهی دارن. عذاب الهی هم همیشه جلوش در ناره. اصل ایشان بود آتش ز ابتدا، سوی اصل خیش رفتند انتها. همز آتش زاده بودن آن فریق، جزوها را سوی کل باشد طریق. فریق این فرقه. اینا مثل بچه یک مادری، بچه آتش بودن. آتشی بودند مؤمن سوز و بس، سو خود را آتش ایشان چو خس. آن که بود از امه الهاویه، هاویه آمد مرو را زاویه. این آیه قرآن که میگه اینا مادرشون جهنم، هاویه یعنی دوزخ جهنم. میگه همونطور که طفل کشش داره به مادر و مادر خیلی کشش به فرزن بیشتره، هم اینا آتش رو میخوان هم آتش اینا رو میخواد، یعنی عذاب. آتش یعنی عذاب الهی، نه این آتش که اینجا روشن میکنیم. باید یه تمثیل دنیایی زده بشه تا متوجه بشن. آتشی بودن مؤمن سوز و بس، مؤمنان رو اذیت میکنن. سوخت خود را آتش ایشان چو خس. آن که بود از امه الهاویه، هاویه آمد مرو را زاویه. مادر فرزند جویای وی است، اصلها مرفرها را در پیست. یا عذاب دنبال این داره میگرد. بعد اینجا تمثیل میزنه مولا رومی، آب اندر حوض اگر زندانی است، باد نشفش میکند کرکانی است. نشف یعنی جذب کردن، اونم منظور ارکان اربعه است که ارکانی است، حالا اینجا مخففش کردن که ارکانی است. گد این آب چطور رطوبتش رو باد، کسی نمیبینه، رطوبت آب رو باد برمیداره، صعود میده، تبدیل میشه به بخار و ابر و بعد باران، و باران میاد میره در دریا و اصل خودش. آب اندر حوض اگر زندانی است، خب پس آب اگر در حوض زندانیه، راه پس و پیش نداره، چرا کم میشه؟ از راه باد کم میشه، یعنی بخار میشه. آب اندر حوض اگر زندانی است، باد نشفش میکند کارکانی است. میرهاند میبرد تا معدنش، همون ابر، اندک اندک تا نبینی بردنش. که قشنگی، میرهاند میبرد تا معدنش، اندک اندک تا نبینی بردنش. این چی میخواد بگه؟ وین نفس جانهای ما را همچنان اندک اندک دزدد از حبس جهان. اشاره داره به هم سخن علی علیه السلام، مولا علی علیه السلام، که هر نفس که میکشی یک گامی است به سوی مرگ، انسان متوجه نیست. تا الیه یسعد اطیاب الکلم صاعدا منا الی حیث علم. میگه این مؤمنین پاکیزگیشون به سمت الله تعالی میره و فقط الله تعالی خبر داره که این کجا میره، ارواحشون، اعمالشون. ترتقی انفاسنا بالمنتقا متحفا منا الی دار البقا. و این به حسب اون پاکیشونه، تقواشونه که به سمت ابدیت و دار بقا حرکت میکنه. ثم تعتینا مکافات المقال ز فذاک رحمتا میزل جلال منزل جلال. ثم یلجینا الی امثالها کی ینال العبد مما نالها. داره در دوتاش هم اینو میگه که اینها اعمال صالحشون و گوهرهای روحانیشون که به سمت الله تعالی میره چه چیزی را میاره. ها کزا تعرج و تنزل دائما زا فلازلت علیه قائما. بلاز کلی کل این سبب میگه این نفسهای پاک مؤمنان که با اعمال صالح ظهور میکنه، این قلب پاکشون در اعمال صالحشون ظهور میکنه، اعمال صالح صعود که میکنه، اثر این صعود نزول رحمت الهیه. این اعمال صالحی که از مؤمنین رخ میده، صعود که میکنه، یک چیزی را با خودش میاره، مثل اون آبی که از حوض صعود کرد رفت شد اب، اون اب باران رحمت آورد. اینها اعمال صالحشون که ازشون صعود میکنه، یه چیزی از سمت الله تعالی نازل میشه به نام رحمت الهی. و این رو، این جمله آخر عرض کنم، و این رو ما دیدیم در این حقیقت شهید حاج قاسم که این روح که وقتی صعود کرد چه رحمتی نازل شد. و بدون شک رحمت، جلوه اصلی این رحمتی که از این شخصیت الهی نازل خواهد شد، همون چیزی است که ملا رومی هم برای پادشاه جهود که در اصل میشه استکبار گفت، بعد از آن آتش 40 گز برفروخت، حلقه گشت و آنجا جهودان را بسوخت. همینجا بسوخت.